بخش پانزدهم.
دشمن پس از چند نوبت هجوم با تانک و یگانهای زرهی و شکستهای سخت، این بار با نیروهای پیاده حمله کرد و فلش حرکتش را تغییر داد. این تاکتیک باعث شد بخش عمده ای از شهر را تصرف کند. روز 23 مهر، ارتش عراق برای اشغال شهر همزمان در محورهای پادگان دژ، اداره بندر، کوه طالقانی و جاده کمربندی هجوم سنگین و گسترده ای را آغاز کرد. مدافعان شهر برای آنکه بتوانند در همه محورها با دشمن مقابله کنند، به گروه‌های متعدد و کوچکتری تقسیم شدند. توی خیابان‌ها و کوچه‌ها نبرد سختی در گرفت. درگیری در کوی طالقانی شدیدتر از جاهای دیگر بود. یکی از دوستان به نام اسماعیل خسروی خبر داد که عراقی‌ها از کشتارگاه به طرف کوی طالقانی هجوم آوردند. کشتارگاه در نقطه ورودی جاده شلمچه به خرمشهر واقع شده و چسبیده به شهر بود. محلی بود که چوبدارها گوسفندانشان را به آنجا می بردند و گوشت شهر از آنجا تأمین می شد. عراقی ها پیش از این از کشتارگاه به سمت راه آهن آمده بودند. این بار به جای راه آهن به طرف کوی طالقانی رفتند. هدفشان این بود که خودشان را به جاده کمربندی و سپس به پل برسانند. اگر به پل می رسیدند کار تمام بود. اسماعیل گفت:
عراقی ها الان توی کوی طالقانی درگیرن. اگه از راهان به سمت کشتارگاه بریم میتونیم از بغل به اینا بزنیم.
فکر خوبی بود. حدود 12 نفر سوار یک وانت شدیم و حرکت کردیم. به میدان راه آهن که رسیدیم پیاده به طرف کشتارگاه رفتیم. همونطور که اسماعیل گفته بود از بغل دشمن در آمدیم. از آنجا شاهد بودم درگیری سختی بین نیروهای خودی و دشمن در جریان است. عراقی ها را می دیدم که با کول پشتی مثل مورچه ها در چند خط با سرعت به طرف کوی طالقانی می دویدند و روی پشت بام ها مستقر می شدند. دشمن پس از چند نوبت حمله زرهی، این بار با نیروی پیاده، به قصد رسیدن به پل و محاصره خرمشهر آمده بود. جای خطرناکی قرار گرفته بودیم. نرسیده به کشتارگاه، چند بار رگبار گلوله به طرف ما آمد. بچه ها گفتند اینها ما را دیدن. گفتم این رگبارا اتفاقیه، توجه نکنید، بیاید خودمونو به سرای کشتارگاه برسونیم. به بچه ها گفتم من جلو میرم، شما پشت سرم بیایید. بی صدا و دلا دلا از کنار خانه های کارکنان راه آهن رفتیم. کوله یک گلوله RPG روی دوشم و اسلحه RPG در دستم بود. روبروی خانه های کارکنان راه آهن که رسیدم، از پشت سرم صدای داد و فریاد بچه ها بلند شد. برگشتم دیدم بچه ها را به رگبار بستند. فاصله هم با آنها کمتر از 30 متر بود. اسماعیل خسروی، جواد و چند نفر دیگر از بچه ها تیر خورده بودند. به عقب برگشتم. با زحمت و مصیبت زخمی ها را پشت وانت گذاشتیم و روانه بیمارستان کردیم. سالم ها هم همراه مجروحین رفتند. تک و تنها و مصیبت زده به دیوار یکی از خانه های راه آهن تکیه داده بودم. نمیدانستم چه کار کنم. عقلم به جایی نمیرسید. در این هنگام سرگرد شریف نسب از راه رسید. شریف نسب افسر شجاعی بود که بدون وابستگی به سازمان یگانی تک و تنها در سطح شهر میچرخید و نیروهای مردمی را سازماندهی و هدایت میکرد. تام مرا دید گفت:
کسی اینجا RPG داره؟
گفتم آره دارم.
RPG تو ورده بیار، از اینجا به خوبی میشه شکارشون کرد.
کل پشتی را به دوش انداختم و RPG را برداشتم. شریف نسب بین خانه های اداره بندر مرا به جایی برد و گفت:
نگاه کن، رو پشت ما هستن.
دیدم عجب موقعیتی است. عراقی ها رو به کوی طالقانی با تیربار و RPG در حال شلیک به طرف نیروهای ما بودند. گفت:
بزن اینا رو، بزن.
خودش رفت. یک اتاقه که پست برق آنجا بود. رفتم پشت اتاقک، دیدم چند عراقی مشغول شلیک با تیربار هستند. بهمن اینانلو، فرهاد دشتی عبدالله، سید احمد عالمشاه، مهدی آلبوغوبش، نعمت الله مکه و چند نفر دیگر از بچه های شهر در کوچه های کوی طالقانی با آنها درگیر بودند. گلوله را گذاشتم توی RPG، بسم الله گفتم، وسط تیربار را نشانه گرفتم و شلیک کردم. تیربار و تیربارچی ها رفتند توی هوا. عراقی های دیگر که متوجه حضورم شده بودند مرا به رگبار بستند. آنقدر ذوق کرده بودم که اهمیتی به تیراندازی آنها ندادم. مکسی کردم و به گوشه دیگر اتاقک رفتم. از آنجا ساختمان دیگری را شناسایی و شلیک کردم. گلوله دوم هم وسط آنها خورد. یک گلوله دیگر باقی مانده بود. خواستم گلوله سوم را بزنم. یک تیر به شانه چپم خورد و گوشت شانه ام را کند. تا خواستم جا به جا شوم یک گلوله آرپیجی هم آمد گوشه اتاقک منفجر شد. انفجار گلوله مرا به عقب پرت کرد و محکم روی زمین افتادم. چند لحظه احساس سبکی و آرامش کردم. حس کردم روحم در حال خارج شدن از بدن است. لحظاتی به همین حالت بودم که درد شانه و سوزش شدید صورتم مرا به خود آورد. دست کشیدم. دیدم صورتم ورم کرده است. در حالی که شهادتین میگفتم و منتظر مرگ بودم صدایی شنیدم. امیر رفیعی بود. هی تکانم میداد میگفت
محمد، محمد زنده ای؟
با ناله گفتم آره. بیسیمی همراهم بود. امیر بیسیم را برداشت و گفت
محمد زخمی شده، محمد نورانی زخمی شده، ماشین میخواین؟
هی نشانی میداد
بیایید خونه های اداره بندر پشت پست برق.
پیراهنم را درآورد، پاره کرد و با آن چشمانم را بست. حدود 20 دقیقه گذشت. رسول بحرالعلوم ماشین آورده بود. به امیر بیسیم زد که نمیتوانیم ماشین را توی محوطه بیاوریم، شما باید بیرون بیایید. امیر گفت
محمد یا اینجا باید بمونی که ما رو بکشن یا باید بلندشی بدوی.
پرسید
میتونی بدوی؟ پات سالمن؟
آره میتونم بدوم. با شمارش 1-2-3 دست در دست امیر با چشم بسته شروع به دویدن کردم. صدای ویژ ویژ گلوله ها رو میشنیدم که از کنار گوشم رد میشد. به سختی خودمان را به رسول رساندیم. محسن راستانی هم خودش را بالای سرم رسانده بود. مرا توی وانت گذاشتند. هرچه هوشیاریم بیشتر میشد درد و سوزش شانه و چشمهایم شدیدتر میشد. مرا از خرمشهر به بیمارستان شرکت نفت آبادان بردند. صدای پرستارها را میشنیدم که یکی پس از دیگری میآمدند، آهسته جیری میزدند و میرفتند. دکتر را صدا کردند. دکتر معاینه ای کرد و گفت
وای وای، آخ ببین چی شده.
آقای دکتر اوضاع خیلی خرابه.
باید اعزام بشین آقا محمد، اینجا کاری نمیتونیم براتون کنیم.
به پرستارها گفت
صورتشو شسوشو بدید حتما.
شنوماسه و ذرات آلومینیوم RPG توی صورت و چشمهایم پخش شده بود. چشمهایم را پانسمان کردند و بستند. فردایش خبر دادند جاده ها بسته است و نمیشود مجروحین را اعزام کرد. همون موقع یکی گفت که عبدالله نورانی شهید شده است. از شنیدن این خبر بیتاب شدم. غروب بود که صدای عبدالله را شنیدم. با تن مجروح خودش را بالای سرم رسانده بود. خیالم راحت شد. عبدالله در جنگ و گریز کوی طالقانی در تیررس یک تکاور عراقی قرار می گیرد. می خواسته روی پشت بام خانه بعدی برود که توی حیات خانه می افتد و دنده ها و پاهایش صدمه می بینند. عبدالله با همون وضعیت شب تا صبح توی اتاق من مانده بود. آقای عراقی حاکم شهر، آقای محمد فروزنده، محمد جهان‌آرا و دیگر دوستان به ملاقات هم آمدند. محمد جهان‌آرا گفت
بچه ها توی شهر دارن می جنگن، اما شرایط خوب نیست. عراقی ها سمت 40 متری تا طالقانی رو هم گرفتن. دعا کن.
3 روز در بیمارستان شرکت نفت ماندم. در این مدت فقط 2 بار پانسمان چشمهایم را عوض کردند. درد سختی را تحمل کردم. آن روزها برای آمپول مسکن قوی هم در مزیقه بودیم. روز 25 مهر گفتند تصمیم گرفته شده زخمی ها را با هاورکرافت ارتشی از بهمنشیر و چوبده به دهانه خلیج فارس و از آنجا به بوشهر ببرند. دکتر آمد و گفت
امشب اعزام میشینه انشالله، هر دو تا چشمت هم باید عمل بشه.
منتظر اعزام بودم که پدر و مادرم آمدند. مادرم شیون و ناله میکرد. پدرم سعی میکرد او را آرام کند. دائم میگفت دلم گواهی میداد بلای سرت میآورند. لحظه بعد میگفت اگر هر دو تا چشمت هم از دست بدهی خدایا شکر که زنده ای. غروب پرستاری آمد و گفت
تا نیم ساعت دیگه اعزام میشی.
در بین گریه و زاری مادرم یکی دستم را گرفت و سوار ماشین کرد. توی هاورکرافت متوجه شدم مجروحین زیادی همراه هم هستند. توی مسیر دریا طوفانی شد. هر موجی می آمد از یک طرف به یک طرف دیگر لیز می خوردیم و آب روی من می پاشید. شرایط سختی بود. در این وضعیت یکی از لاتهای خرمشهر هم کنارم بود. فکر می کنم دستش زخمی شده بود. مجروح دیگری هم بود که خواهرش در بیمارستان شرکت نفت کار می کرد و همراهش آمده بود. حالا آن مجروح لات سعی می کرد توجه این دختر را جلب کند. هی با او شوخی می کرد. دختر هم به او محل نمی داد. او هم ولکن نبود و برایش جوک می گفت. من هم که جایی را نمی دیدم عصبی شده بودم. نیمه شب به بوشهر رسیدیم. ما را به بیمارستان نیروی دریایی ارتش بردند. یکی از اقوام به نام حاج علی داوودی در نیروی دریایی کار میکرد. از یک پرستار سراغش را گرفتم. گفت
خود آقای داوودی دیشب تو را آورد.
خبرش کردند و بالای سرم آمد. گفت
دیشب خودم دستتو گرفتم و پیادت کردم. صورتت اونقدر بانپیچی بود اصلا نشناختم تا.
خانواده ایشان هم به عیادتم آمدند. یک روز در بیمارستان بوشهر بودم. آنجا هم نتوانستند کاری برای من انجام دهند. گفتند باید به تهران اعزام شوی. عده‌ای را همانجا نگه داشتند و مرا همراه تعدادی از مجروحین دیگر با هواپیمای نظامی به تهران و بیمارستان 505 ارتش منتقل کردند.